أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. توفیق داشتیم سوره انبیا رو، آیات پایانیش رو برای شما معنا می کردیم. سال گذشته قریب 70 آیه رو در ماه رمضان تو همین حرم مطالبش رو عرض کردیم. امسال هم به فضل خدا اگر زنده باشیم تا پایان ماه باقی مانده این سوره رو که بیشتر هم داستانهای انبیاست و اشارهی به اتفاقاتی که در زندگی پیامبران افتاده و خداوند به پیغمبر ما می‌فرماید این قصه ها رو یادآوری کن، هم خودت هم مسلمان ها، که بالاخره اثر داره. شنیدن داستان و تاریخ قلب انسانو محکم میکنه، نثبت بهی فؤادک، موجب میشود که انسان خودش رو با حوادث گذشته همراه کنه. ولذا مکرر تو قرآن خداوند یادآوری داستانهای انبیاء گذشته رو به پیغمبر در واقع متذکر میشه. دیروز راجع به حضرت ایوب صحبت کردیم، مظهر صبر و بردباری، و عرض کردیم ایشون چقدر سختی کشید و 7 سال چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشت و خدا فرمود انا وجدناه صابرا، امتیاز گرفت، نمره گرفت، فکشفنا ما بهی من ضر، تمام اون سختی ها رفع شد و خداوند مجدد حضرت ایوب رو به واسطه اون صبری که بهش کرد نعمتها رو بهش برگردوند، بیشترم بهش داد. امروز آیه 85 و 86 این سوره رو بحث میکنیم. در آیه 85 سه تا پیامبر رو نام برده و به اشاره، هیچ جزئیات رو اصلا وارد نشده، میفرماید این سه پیامبر از صابرین و صالحین بودن. دو تا ویژگی مهم اینها یکیش این بود که اینا صابر بودن، و اسماعیل و ادریس و ذلکفل، کلون من الصابرین. یه توضیح بدیم، حضرت اسماعیل نخستین پسر حضرت ابراهیم که خداوند از هاجر او رو به ابراهیم داد، البته چند سال بعد حضرت اسحاق رو هم از ساره به او داد، اما اسماعیل فرزندی است که حضرت ابراهیم مأمور شد او رو با مادرش در سرزمین مکه بگذاره. خب خود همین یه صبر میخواد، تو سرزمین بدون زراعت، بدون امکانات، زیر پای این فرزند آب، این آب زمزم جاری شد. در 13 سالگی خدا فرمان داد به ابراهیم که این فرزند رو ذبح کنه. به هر حال حیات و ممات دست خداست. صدها نفر رو خدا، هزاران نفر رو به اسرائیل فرمان میده، در روز جانشون رو میگیره. مگر اون غلام رو خدا دستور نداد خضر جانش رو گرفت؟ حالا به ابراهیم هم 3 شب پشت سر هم حضرت ابراهیم خواب دید، شب 8 ذیحجه، شب 9 و شب 10 که شب عرفه و شب عید قربانه. البته اینا تو قرآن نیامده، اینا تو روایاته. قرآن کلی فرموده، وارد جزئیات نمیشه، ضرورتی هم نداره. خب خوابهای انبیا با خوابهای ما فرق میکنه، اینا صادقه. پیغمبری اگر خواب ببینه، این خواب مثل خواب حضرت یوسف تحقق پیدا میکنه. اگر خدا به او فرمانی در خواب بده باید انجام بده، چون وحی از سه طریق به پیغمبرا میرسه، یکیش خوابه، یکیش هم مستقیم جبرئیل میاد مطلبی رو میاره برای پیامبر، یکی هم صحبت کردن خدا با انبیاس. مثل اینکه حضرت موسی علیه السلام میآمد میقات، کلیم الله، خدا با او سخن میگفت. یا وحی به قلب پیامبر القا میشه. خواب هم یکی از شیوه هاست. حضرت وقتی سه شب پشت سر هم خواب دید، به فرزندش گفت من مأمور شدم، و فرزند اینو گفت یا ابتف المات عمر، بابا هر چی که بهت گفتن انجام بده، نپرسید چی هم بوده. یا ابتف المات عمر، هر آنچه که به تو گفتن انجام بده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، که حالا اینجا تو این آیه داره میفرماید سه تا پیغمبر که حالا داستانشون رو عرض میکنم صابر بودن. یکیش اسماعیل، اسماعیلی که جد پیامبر ماست، اسماعیلی که در ساخت خانه کعبه با حضرت ابراهیم بوده، اسماعیلی که داستان هجرت به مکه رو داره. خب حضرت فرزندش رو آورد، روز دهم ذی‌الحجه پس از سه شب خواب دیدن چاقوی تیزی آورد. خود حضرت اسماعیل تو نقلا دارد به پدرش چند تا توصیه کرد. یکی گفت بابا دست و پای منو ببند محکم، یه وقت فکر فرار به سرم نزن، کارد رو تیز کن که با ضربه اول ببره، پیراهنم رو در بیار که خونی نشه. بعد از آنی که من این ذبح واقع شد، سلام منو به مادرم برسون و پیراهن منو به او بده یادگار داشته باشه. پدر زود منزل نرو، یه کمی صبر کن داغ کم بشه. خیلی سخته یه جوانی رو بذاری به دستور خدا. عرض کردم خدا یحیی و یمیت، اگه الان خدا به اسرائیل فرمان بده جان یه انسان 13 ساله‌ای رو بگیره، نمیگیره؟ حالا میتونه این فرمان رو به حضرت خضر بده، به حضرت ابراهیم بده، چون حیات و ممات دست اوست. الان چقدر در روز دارن جوان از دنیا میرن، پیر از دنیا میرن. حضرت وقتی که مشغول شد به ذبح فرزند، خب خدا میفرماید که ما ذبح عظیم فرستادیم، که حالا بعضی گفتن یه قوچ و گوسفند بزرگی بود، یا بعضی گفتن این بزرگیش به خاطر اینه که تو تاریخ ماند که الان هر کسی می در منا این قربانی رو انجام بده. فدیناه به ذبح عظیم. وقتی خدا به حضرت ابراهیم فرمود نه دیگه نیازی نیست و این فرزند بلند شد، یعنی از امتحان موفق بیرون آمد و این ذبح صورت نگرفت، در نقل دارد که حضرت جبرئیل فریاد زد الله اکبر الله اکبر. روز دهم ذی‌الحجه بود دیگه، عید قربان. اسماعیل فریاد زد لا اله الا الله و الله اکبر، و ابراهیم فریاد زد الله اکبر و لله الحمد. اینی که الان در روز عید قربان مستحب به ما بگیم، عید فطر هم میگیم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد، این کلامیه که اون روز پدر و پسر و جبرئیل گفتند. بعد از آنی که این اتفاق افتاد، از خوشحالی جبرئیل الله اکبر الله اکبر، حضرت اسماعیل لا اله الا الله و الله اکبر، و حضرت ابراهیم الله اکبر و لله الحمد. خب این صبر اسماعیل هست. حالا ادامه داستان حضرت اسماعیل دیگه اینجا ضرورتی نداره عرض کنیم. خداوند بعد از ابراهیم او رو پیامبر قرار داد، و بعد از او حضرت اسحاق که اونم 17 مرتبه نامش تو قرآن آمده، برادر اسماعیل، پیغمبر خداست، از صالحین، جد پیامبران بنی اسرائیل مثل حضرت یعقوب و دیگران هست. پیغمبر سه تا نبی رو یاد کن و اسماعیل و ادریس. ادریس بین حضرت آدم و نوح بوده، ایشون هم تو قرآن دو مرتبه نامش اومده، چیز زیادی هم راجع بهش تو قرآن نیست. بله تو روایات دارد اول کسیه که خط نوشت، خیاطی کرد، قلم زد، به خاطر همین ادریس میگن، که حالا اینها دیگه ضرورتی ندارد اینجا مطرح بشه، توی روایات آمده. اما همینقدر عرض کنم که قرآن یه جای دیگه از حضرت ادریس تعریف کرده، میفرماید پیغمبر وذکر فی الکتاب ادریس، شما ادریس رو یاد کن، انه کان صدیقا، ادریس صدیق بود، صداقت تو زندگیش موج میزد. حتی بعضی از روایات دارد که حالا قرآن هم داره و رفعناه داره، که ایشون از دنیا نرفته، وقتی مأموریتش تمام شد جبرئیل آمد گفت خدا عملت رو قبول کرد، گفت پس من میخوام زنده بمانم. بعضی روایات داره ایشون رو به آسمان ها بردن و هنوز در قید حیاته، حتی شب معراج با پیغمبر احوال پرسی کرد. بعضی روایت هم دارد که نه، به آسمان ها برده شد و اونجا قبض روح شد. اینا چیزایی است که تو قرآن نیامده، عرض کردم قرآن کلیاته. فقط میفرماید ادریس رو یاد کن، صدیق بود و ما او رو بالا بردیم. خب اینم دومین پیغمبر. پس یکی و اسماعیل و ادریس. اسماعیل صبور بود، صبرش تو اون قصه ذبح خودشو نشون داد، گفت خودش گفت ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ادریس هم صبور بود، چون ادریس رو خیلی اذیت کردند. ادریس شخصیتی است که تو روایات دارد روزها روزه میگرفت، شبها عبادت میکرد. این دو تا پیغمبر. و سوم ذلکفل، که الان توضیح میدم. ملاحظه بفرمایید زمان این انبیا کاملا با هم متفاوته. حضرت اسماعیل با ادریس فاصله زیاده، و اما خداوند دلیل این چینش که این سه تا پیغمبر رو کنار هم آورده از نظر زمانی نیست، والا حضرت اسماعیل بعد از ادریسه، حضرت اسماعیل بین آدم و نوحه، اما اینجا خدا یاد کرده و اسماعیل و ادریس. فقط بحث صبر اینهاست. خدا میخواد بگه اینا صبور بودن. پیغمبر به مسلمونا بگو صبور باشن، از کوره در نرن، کم تحمل نباشن. سومین پیغمبر ذلکفله. ذلکفل هم در قرآن کریم هم اینجا اسمش اومده هم یه جای دیگه. حالا این یعنی چی ذلکفل؟ میدونید عزیزانی که عراق مشرف شدید به عتبات، از نجف و کوفه که میایید به کربلا، اصلا یه شهری تو مسیره به نام همین شهر ذلکفل که اونجا مقبره این پیامبره. ایشون شخصیتی است که خداوند وقتی میخواست او رو پیامبر قرار بده سه تا چیز رو ازش تعهد گرفت، سه تا تعهد از او گرفت. به پیغمبری که قبل از او بود فرمود اگر ایشون رو میخواید جانشینتون ما قرار بدیم بهش بگید. یک، اینی که یسلی به لیل، شبها بلندش نماز بخونه. تعهد میده نماز شب مستحبه، برای پیغمبر ما واجب بود، ایشون اگر میخواد باید این عمل رو انجام بده. حالا کیفیت اون نماز من نمیخوام بگم مثل نماز شب ما بوده، نماز بخونه. دو، یصوم النهار، روزها رو روزه بگیره. و سوم، قضاوت کنه بین مردم به حق و خشمگین نشه. اگر کفالت میکنه که شب عبادت، روز روزه و غضب و خشم تو زندگیش نیاد، ما صلاحیت داره ایشونو پیغمبر قرار بده. این شخصیت قول داد، گفت باش، هر سرم عمل کرد. به خاطر این بهش میگن ذلکفل، یعنی کسی که صاحب کفالت بود و این ستا رو خلاصه تعهد کرد به خدا. خب عزیزان، خدا می‌فرماید و اسماعیل، قصه اسماعیل رو گفتیم و ادریس هم اشاره کردیم و ذلکفل، جناب ذلکفل هم گفتیم، کلون من از صابرین. آقا صابر بودن چقدر خوبه که خدا تو قرآن مرتب از صابرین و از صبر مدح میکنه. دیروز هم راجع به این موضوع صحبت کرد و بشر صابرین، اصبروا و صابروا تواصوا بالصبر. چقدر تو قرآن سخن از صبر. عزیزان، رسول خدا فرمود اگر صابر رو میخواید بشناسید، صابرین سه تا علامت دارن. یه امتحانی بکنیم خودمونو ببینیم علامت ها در ما هست. علامت الصابره فی ثلاث، انسان صابر سه جا خودشو نشون میده. اولها الله یکسل، اولیش اینه کسالت و سستی نداره. بله، اینطور نیست که ای محرم از اون آمد چجوری روزه بگیریم. نه، استعینو به صبر و صلاح. کسالت تو زندگیش نیست، آدم صبور نشاط داره، خسته نمیشه از عبادت. مگه ماهی از شنا کردن خسته میشه؟ بعضی ها میگن چطور امیرالمومنین 1000 رکعت نماز شبانه روز میخوند؟ چطور امام رضا هر 3 روز یک ختم قرآن میکرد؟ من گاهی همینو میگم، میگم چطور یه ماهی تو آب، ما تو آب بریم 1 ساعت شنا کنیم خسته میشیم، چون انس نداریم با آب. ماهی چون با آب انس داره بیاد بیرون اتفاقا میمیره. اگر کسی انس با قرآن داشته باشه از قرآن خسته میشه؟ از نماز خسته میشه؟ ابدا. از روزه خسته میشه؟ نه عزیزان من. چرا مستحب بعد از ماه رمضان 6 روز روزه بگیریم؟ ای بابا، 1 ماه روزه ماه رمضانشون نمیگیرن خیلی ها. متاسفانه عزیزان، جوانان عزیز، برادران، خواهران، اینها پاسخگویی داره روز قیامت. نه پدر نه مادر، هیچ کس نمیتونه برای شما کاری انجام بده. لا ینفع مال ولا بنون. تمام این عالم مال شما باشه، جای روزه‌ای که میخورید عمدن، جای خمسی که نمیدید، جای نمازی که نمیخونید نمیگیره. ما وظیفمون گفتنه و ما علی رسول الا البلاغ، پیامبر وظیفش گفتن بود. بله، امیر امام حسین روز عاشورا هم فرمود قلت دیانون، دیندارا کمن. گاهی انسان مشاهده میکنه افرادی خیلی راحت حرمت ماه رمضان رو میشکنند. روزه واجبه، اینها احکام الهی است، اینها حدود الهی است. انسان صبور 3 تا علامت داره، اولیش کسل نمیشه. چرا 6 روز روزه بعد از ماه رمضان مستحبه؟ دارد که 6 حالا اگر اینو اینطور معنا کنیم، بعضی جوده دیگه هم خوندن. خدا رحمت کنه، استاد اخلاقی داشتیم میفرمود به خاطر این که بگیم خدا ما از ماه رمضان خسته نشدیم، ببین 6 روزم سرش کردیم، البته غیر از عید فطر که روزه حرامه. بله، در روایت داریم اگر مردم میدانستن ماه رمضان چقدر ثواب داره، آرزو میکردن 1 سال باشه. میگفتن ای کاش تمام اون 11 ماه هم ماه رمضان باشه. شما یه سری به این قبرستان ها بزنید، اینایی که دفن میکنن چی با خودشون میبرند؟ وقتی قبر رو میپوشونن، بالای سر، کنار، سمت راست، سمت چپ، نماز میاد، روزه میاد، حج میاد، ولایت امیرالمومنین میاد. اینا رو قدر بدانید، والله اینها به نفع دنیا و آخرتتونه. عمل صالح دنیا و آخرت شما را عاقبت به خیر میکنه، هیچ منافاتی هم با تفریح و شادی و این مسائل نداره. صابر 3 تا علامت داره، اولیش کسل نمیشه. 2 فرمود در زندگی او اظهار زدگی نیست، زده نمیشه همواره، یعنی به زور انجام بده یه کاری رو، نه. و 3 شکوه نمی کنه، شکوه نمی کنه، ای خدا چرا بچم اینطور شد چرا. پس سعی کنیم تو زندگی یاد بگیریم. و اسماعیل و ادریس و ذلکفل، آیه 85 سوره انبیا، کلم من الصابرین. بعد میفرماید و ادخلناهم فی رحمتنا، خوشا به حالشون، ما این سه تا پیغمبر رو در رحمت خودمون وارد کردیم. خدایا در این پنج شنبه دوم ماه رمضان ما هم دعا میکنیم ما رو هم در رحمت خودت وارد کن، ادخلنی به رحمت کفی عبادک السال، خوشا به حال اینها. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. دو تا صفت این انبیا رو خدا برجسته کرده، اسماعیل و ادریس و ذلکفل، صابر بودن و صالح بودند. یه نکته ای عرض کنیم و بحثمون رو جمع کنیم. من حدود 12 قسم صبر رو یادداشت کردم، منتها نمیرسیم همش رو بگیم، یه چندتایشو که مهمتره عرض میکنم. ببینید صبر و بردباری همه جا خوبه، مخصوصا در این مواردی که عرض میکنم. 1. صبر بر گفتارها. ببینید هیچگاه اتفاق نیفتاده حتی برای انبیا که تمام اطرافیانشون مطابق میل اونها حرف بزنند. چطور از بعضی تو جامعه توقع دارن هر که هر چی میگه ما خوشمون بیاد؟ آقا اولاد آدم یه چیزی میگه آدم ناراحت میشه، برادر آدم یه چیزی میگه انسان ناراحت میشه. مگه به پیغمبر مجنون نمیگفتن؟ مگه ساحر نمیگفتن؟ مگه عموی پیغمبر ابولهب رو آزار نمیداد؟ یکی از مهمترین صبرها اینه، وصبر علی ما یقولون، حرفایی که میگن صبور باشید، از این گوش بشنوید از اون گوش خارج کنید، از کوره در نرید جواب ندید، عصبانی نشید. وصبر علی ما یقولون، محال همه مطابق میل شما حرف بزنن، این برای احدی اتفاق نیفتاده. حضرت موسی علیه السلام از خدا خواست همه مدح او رو بگن، خطاب شد موسی امکان نداره، ما خودمون همچین چیزی رو انجام ندادیم، مگه همه مدح خدا رو میگن؟ مگه به خدا کسی ناسزا نمیگه؟ مگه شریک قائل نمیشه؟ وصبر علی ما یقول. 2. صبر بر آزارها. قرآن میفرماید علی ما آزیتمونا، گاهی آل یاسر رو شکنجه میکردن، سمیه، عمار، پدرش، پیغمبر رد میشد میفرمود صبرن یا آل یاسر، آل یاسر صبور باشید، بالاخره الان مردم یمن دارن اذیت میشن، موسی بن جعفر تو زندان چقدر پدر همین بانوی بزرگوار حضرت معصومه چقدر اذیت شد، چقدر ما الان افراد داریم توی دنیا مثل شیخ زکزاکی که انشاءالله خداوند اختلاس رهاییشو فراهم کنه تو این ماه رمضان، چقدر داره اذیت میشه، خانوادهش چقدر دین هزینه برده، سیلی خوردن، شهید دادن، عمار کتک خورده، بلال شکنجه شده، مقداد شکنجه شده، میثم تمار زبان از حلقش بیرون کشیده شده، رشید حجری شهید شده، سعید ابن جبیر سر از بدنش جدا شده، امام حسین قطعه قطعه شده. صبر کنید بر آزارها. 3. قرآن میفرماید صبر در تبلیغ. اگر میخواید تبلیغ دین کنید به مردم بگید نماز بخون، یه بار، دو بار، سه بار، حجاب داشته باش. ای آقا گوش نمیدن، گوش ندن، بازم با زبان دیگه ای هر دفعه به یه شکلی. ببینید خدا به پیغمبر چی میفرماید، وامر اهلک بالصلاه، دستور خداست اهلتو به نماز امر کن، واستبر علیها، صبورم باش، این دستور خداست، وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، صبر توی امر به معروف نهی از منکر. در سوره مبارکه فصلت وقتی بحث تبلیغ و مطرح میکنه میفرماید و ما یلقاها الا الصابرون، در تبلیغ دین صابرا موفقن، و الا مبلغ کم صبر نتیجه نمیگیره. یکی از موارد صبر، صبر در مصائب هست، حوادثی که پیش میاد، وصبر علی ما اصابک من الامور، صبر در برابر فرمان خدا، وصبر لحکم ربک. خدا یه وقت فرمان به ابراهیم میده فرزندتو ذبح کن، فرمان به موسی میده برید سراغ فرعون، انه طغى، برید. بابا چجوری بریم ما دو نفر؟ باشه برید، قولا له قولا لینا، باشه حرف بزنید. فرمان به پیغمبر ما میده شبانه از مکه بیا بیرون، فرمان به مسلمان ها میده وارد جنگ بشید. هجرت، جنگ، اینا وصبر لحکم ربک. به هر حال صبر یکی از مهمترین ارزش‌ها توی زندگی است. به نظرم دیروزم اشاره کردم برای کسب صبر سوره والعصر رو زیاد بخونیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بگیم، مخصوصا صبر در زبان که جواب ندیم، جواب ندیم. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام بعد از اون خطا و اشتباهی که پیش اومد و از بهشت اومد بیرون، خب وقتی دیگه بچه دار شد و زندگی رو شروع کرد، بچه هاش میگن بابامون خیلی کم حرف میزد، یعنی حضرت آدم. گفتیم بابا چرا کم صحبت میکنی؟ گفت وقتی از بهش بیرون رانده شدم خدا به من فرمود اگه میخوای تو زندگیت موفق باشی کلامتو کم کن، حرف زیاد خطای زیاد میاره، فلانی رنجیده میشه، غیبت فلانی میشه، حرف به اندازه ضرورت مفید قابل استفاده. ولذا یکی از بابهای حکمت سکوت انسان هایی که تو زندگیشون ریزش کلام، حرف زدن اشکال نداره، قرآن، حدیث، خیرخواهی، نصیحت، احوال پرسی، اما حرفهای بی مبنا وقتی میزنن غیر مفید، این ریزش حرف حکمت رو به روی انسان میبنده، انسان دیگه خردمندیش، عقل و شعورش اونطور که باید فعال نیست. لذا میگه سکوت از ابواب حکمت، که از فلسفه های روزه هم همینه که ما تو زندگیمون حکمت زیاد بشه. خب دومین پنج شنبه ماه مبارک رمضان است در آستانه شب جمعه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابی عبدالله مظهر صبر بود، اما بعضی جاها به او سخت گذشت، نه اینکه کم صبری کنه، صبر کرد ولی این سختی رو اظهار کرد که اینجا بر من سخت گذشت. یکی از اونها کنار بدن یتیم امام مجتبی قاسم ابن الحسن، در آن جوانمون امروز دعا کنیم با این روزه، وقتی آمد دید قاسم داره دست و پا میزن، دیگه کاری براش نمیتونه انجام بده، داره جان میده، امو امو میکنه، صدا زد عزب الله علی امک، خدا سختمه عزیز برادر، صدام بزنی اما نتونم برات کاری انجام بده. شاید میخواد بگه یه روزی کنار قبر پیامبر بدن باباتو تیرباران کردن، اون روزم نتونستم کاری انجام بده، امروزم تو در مقابلم داری جان میدی، عزب الله علی امک انتد او، صدام زدی اما نتونستم کاری انجام بده. بدن علی رو جوانها بردن، دوست و دشمن دارن نگاه میکنن، آیا ابی عبدالله در شهادت قاسمم جوانها رو صدا میزنه؟ اما دیدن نه، خم شد، وضع صدره و علا صدره، سینه علی رو به سینه چسب، سینه قاسم رو به سینه چسبانید و بدن رو آورد به طرف خیمه ها. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، ساعد الله قلبک المهموم یا حسین. خدایا به آبروی ابا عبدالله در ظهور آقامون تعجیل بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بگردان، مشکلات مردم، مشکلات کشور، مشکلات جهان اسلام مرتفع بگردان، این بیماری رو به صورت کامل از دنیا ریشکن کن، این در دست قدرت توست خدایا، این بیماری رو از دنیا ریشکن کن، سلامت، اجتماعات، حضور تو حرمها، شبهای احیا رو به ما برگردان، به آبروی فاطمه معصومه، اموات، گذشتگان، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. خدایا رهبر محبوب و مقتدرمون رو سلامت و عزت عنایت بفرما، بیماران، بیماران منظور، بیماران در منزل، بیمارستان، بیمارانی که این بیماری در واقع کرونا رو دارن و حالشون بده، جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.